بسم الله الرحمن الرحیم. در ذهنم مرور میکردم که اولین جلسه اولیایی که در این مدرسه خدمت پدران رسیده بودم حدود سال 79 شاید هم 80 بوده. البته اون موقع مدرسه خیلی متفاوت بود، منتها این شاید اولین جلسه اولیایی بود که اینجا خدمتشون بودن و البته پیش و پس از اون هم همراهی هایی با این مدرسه داشتم. این نوبت هم به این شکل انشالله از بحث استفاده کنیم. یه چند نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، بعد وارد بحث میشیم. البته فکر میکنم که اصولی رو که باید در زمینه نظم آموزی به فرزندان عرض کنیم توی این جلسه و حتی جلسه بعد نیاز به وقت گذاری داشته باشه و بعد برخی راهکارهای عملی رو هم علاوه بر این اصول که در عمل رعایت میکنیم انشالله در شاید جلسه سوم بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم. ما معمولا جلساتمون دو جانبه است، یعنی شما هر جای سوالی داشتید میفرمایید، البته سوالاتی که مربوط به بحث باشه. من هم بعضی قسمت ها سوال میپرسم که از نظر شما استفاده کنیم. هر جلسه تقریبا یه تعدادی تکالیف در خانه داریم، بنابراین شما در کنار یادداشت‌هایی که از جلسه دارین تکالیف رو هم ثبت می‌فرمایید. این شوق شما به یادگیری واقعا موضوع جلسه رو توجه داشته باشید که راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم. بنابراین نه در پایان جلسات باید مواجهه با این سوال بشیم که آقا مثلا مشکل بچه ما با تلویزیون حل نشد، و نه انتظار داریم که مثلا بعضی مسائل خانوادگی که بهش اشاره میکنیم در بین بحث بعد از جلسات حل بشه. ما یک کلیاتی رو باید ابتدا با هم مرور کنیم، منتها در اون تکالیف جلسه که ما اسمشو معمولا میذاریم شوق به یادگیری بیشتر، شما اینها رو در منزل پیاده میکنید. اگر تمایل داشتید که از جلسات بیشتر استفاده بکنید البته این کارو میکنین، اگرم فکر کردین که بالاخره همینجوری بشنویم انشالله مفیدتره میتونید هیچ کدامشو در منزل پیاده نکنید. بعضی از مطالبی که عرض میکنیم، شما اگر مطالعاتی در این زمینه ها داشته باشید یا رشته های مرتبط با روانشناسی یا علوم تربیتی، ممکن است مبانی علمیش خاطرتون بیاد، هان این مال اون نظریه است، این مال اون روی کرده، ولی ما اینجا خیلی به اون مبانی اشاره نمیکنیم. سعی میکنیم یه زبان ساده‌ای داشته باشیم که انشالله برای همه عزیزان قابل استفاده باشه. اگه بخوایم بحثمون به درد بخوره کاربردی باشه، ما باید این دوتا کار رو توجه کنیم. یکی این که باید هر چیزی رو که میآموزیم این رو اجرا کنیم. حتی بعضی از اصول رو که من عرض میکنم اینا باید برای شما تیتر بشه، باید با همسرتون راجبش گفتگو بکنید، گاهی باید مصادیقش رو با معلم راهنما یا معلم کلاس فرزندتون تحلیل کنید. الان این راجب فرزند من یعنی باید دقیقا چه اتفاقی بیفته، و بعد هم باید خود صبر کنید تا اینا به نتیجه برسه. یعنی قاعدتا میدانید حتی اگر ما همه مباحثی که راجب نظم آموزی به فرزندان میتوانیم صحبت بکنیم رو بگیم، ثمرش زمانی است که شما کم کم تغییر رفتار پیدا میکنید. این تغییر رفتار شما بازخوردهایی داره، بازخوردهای شما به اون بازخوردها منطقی میشود و کم کم اون هدفی که داریم تغییر میشه. یه خبر خوبی هم در ابتدای این عرایزم عرض بکنم اینه که تا به الان این بحث رو هر جایی گفته ایم و کسانی که فایل این بحث ها رو تعقیب کردن و شنیدن، از جمله صحبت هاشون اینه که نگاه ما به نظم و نظم آموزی به فرزندانمون تغییر کرده. بعضی هاشون هم با توجه به اینکه اصولی که رای عرض میکنیم مربوط بخش دیگه تربیت بچه ها هم میشه، در فرایندهای تربیتیشون اتفاقهای خوبی افتاده. تقریبا این بازخوردهای مثبت انقدر بوده است که من امیدوار باشم اگر کسی در طول این جلسات منظم شرکت بکنه، یادداشت برداری کنه و عواملی رو که لازم است در خانه اجرا بکنه، انشالله به نتایج خوبی میرسیم. حالا چند تا نکته میخوام بگیم. پس شما تو یادداشتتون بنویسید توجهات اولیه. چند تا نکته است که باید بهش توجه کنید. اولین توجه این است که برچسب زدن چیزی را درست نمی‌کنه. یعنی چی؟ اصلا همتون شلخته ای. بعد من فکر میکنم این جمله رو که گفتم دیگه اینا یه خورده غیرتی میشن، تنبیه میکنن. بعضی ها این برچسب زدنشون بدتر میشه. شما هم به حالا فامیل مادر که قاعدتا هم به منظمه، شما هم به مثلا پدرتون، شما هم به عموتون، شما هم به عمتون، خصوصا شاید عمه بهتر باشه. این برچسب زدن ها چی کار میکنه؟ برچسب زدن ایجاد یه تصویر نادرست در فرد میکنه برای خودش و بعد تثبیت میکنه. تثبیت میکنه یعنی چی؟ ها، من دیگه باورم میشه که حتی من با اجازتون عرض میکنم نگید تو شکل خالتی، تو شکل عموتی، رفتارای تو منو یاد فلانه میاندازه. این تطویر دادن ها رو شما گاهی اوقات میگید خب تو چهره زیبایی داری، به خالت رفتی، اب نداره. ولی وقتی شما میگید تو مثل خالتی و این رو هی تکرار میکنید، یعنی برای او دارید چی میسازید؟ یک الگو میسازید. اطرافیان ما بی عیبند؟ بله؟ نه. پس یه زمانی خدایی نکرده این خاله یا عمو یا عمه تصمیم میگیره تغییری در پوششش، در فرهنگش، در ارزشاش بده. تو مثل اونی، اگر ادامه بخوای بدی باید مثل او ادامه بدی. بعضی از شما میگه خب ما این اشتباه رو کردیم، یا مثلا مادر بزرگش هی تطبیق داده، اب نداره، باید از این جایی شروع کنیم. اب نداره به این معنیست که اشتباه نکردیم، به این معناست که حالا دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، باید ما اینو تغییر بدیم. گاهی من باید پدرش بگم دیگه اینقدر او رو تشبیه به مثلا فلان فرد نکن، هر چقدر اون نیکویی داره. پس چیکار کنم؟ بیا بگو این رفتار خوب تو شبیه این رفتار خوب اوست، رفتار مشخصی رو. پس ما اگه میگیم برچسب نزنید، حتی در موقعیت هایی که شما از یک فردی احساس خوبی دارید، سعی نکنید هی اینا رو به هم دیگه وصل کنید. بگذارید، جمله طلایی، بگذارید بچه‌ها هویت مستقلی داشته باشن. اگر هویت مستقلی داشت، وقتی قانعش کردید به رشد یک شخصیت و هویتی که داره، زودتر میتونه خودش رو تغییر بده. تا زمانی که هویتش هویت شما بگید یه خود بهتر وابسته باشه. راجع به دخترامون ببخشید، من گاهی مثالهای خانوادگی هم میزنم و بر میگردم، اصل بحثمون فراموشمون نمیشه. مثلا گاهی وقت من یه احساس تنهایی میکنم، احساس میکنم مثلا همسرم خوب به من توجه نکرده، برای اینکه یه یاری جمع بکنم مثلا میگم این زهرا جانم مثل مادرشه، این مثلا محسنم رفتاره، باز هی اینا رو وابستهشون میکنن. ما در بحثای تربیتی میگوییم تا میتوانید به جای لیبل زدن توصیف کنید. توصیف کردن یعنی چی؟ خودش هم میدونه ها. توصیف کردن یعنی پسر من دیروزی کاغذ رو آورده میگه اینو ببینید رنگ‌آمیزشو، میگم خب اینجاشو آبی کردی، اینجاشو زرد کردی، اینجاشو نارنجی کردی، اینجاشو قرمز. لبخند میزنم. توصیف کردم چی درش غریب نگفتم. همسر شما 3 دونه کیسه میوه آورده. گاهی اوقات من میگم تو بهترین مردی هستی که من میشناسم. خب یک برچسب نیکویی بهش دادم. بهترین مرد. گاهی اوقات به این کارمون توجه نمی کنم. وظیفت دیگه. من اینا رو جابجا کردم تو همین دارو بود. یه موقع توصیف میکنم. برای اونایی که میترسن اطرافیانشون لوس بشن، دور از جون همسران روشون زیاد بشه و امثال اینا، برای این افراد توصیف کردن خیلی خوبه. بهوه آقا رضا هم پرتقال گرفتین هم پرتقال آبگیری. خب خودش میدونه. تفاوتش هم احتمالا متوجه میشن. ولی وقتی من توصیف میکنم یک نوع تشویق است، یک نوع تقدیر است. چرا من یهو نگم تو بهترین مرد زندگی هستی؟ اب نداره این رو هم بگم، ولی اون هم ادامه دادنش و استفاده از جملات مطلق گاهی شما رو براتون مشکلاتی پیش میاره که حالا به اون مشکلات الان نمیپردازیم. متاسفانه بعضی از والدین در خصوصا موضوع نظم به جای اینکه بخوان رو بچه ها تأثیر بگذارن، میخوان بچه ها را فرق تأثیر گذاشتن با کنترل کردن در چیه؟ یه بار دیگه بگیم نفهمیدم. ولی تاثیرگذاری حالا آیا ما بترسیم از اینکه با بچه‌ها گاهی دستوری صحبت کنیم؟ آها، وقتی گاهی رو گفتیم، بله، گاهی اوقات من باید از موضع مادرانه سخن بگم، از موضع بالاتر صحبت بکنم. اما وقتی میگیم گاهی، یعنی اگه شما هر رو برگشتی گفتی من مادرتم، وقتی بهت میگم گوش بده، این یعنی عملا من دارم قدرت مادری را میکاهم، دارم اون ارزش و جایگاهی که یک باری مادر باید بگه و اثر کنه رو. وقتی کنترل کننده عمل میکنیم، در واقع بر اساس اون تهدیدها و مراقبت هاست که اصلاح میشه. تو تربیت دینی که نمیدونم شما بحثی در این زمینه شنیده ای توی این مؤسسه یا مؤسسه دیگر یا نه، این مطلب خیلی مهمه که من باید کاری کنم که فرزندانم در موضوعاتی که برای من ارزش است، من میخوام همیشه با اونها باشه حتی اگر مادر و پدرشون باهاشون نبود، باید کاری کنم که این شوق از درون ایجاد بشود، پایدار باشه و نیاز به کنترل دائمی نداشته باشه. تربیت دینی نیازمند به مراقبت همیشگی هست. مراقبت همیشگی گاهی انقدر قوی و از نزدیک میشه که من احساس کنترل و یک نوع تهدید میکنم. اما مراقبت همیشگی باشه یعنی چه؟ یعنی من باید حدود پرش ها و حرکت های پسرم رو در سن 22 سالگی هم بدانم، نه که اول دبیرستان شد بگم تو ماشاءالله بزرگ شدی. من چه کردم که این بچه هر جای دنیا بود توجهش و بهایش برای نماز، برای حریم شخصیش، برای حیا همچنان باقی میماند؟ من چه کردم؟ گاهی اوقات مادرای پدرای میگن آقا گرفتاریم دیگه، انقدر داریم راجع به دیکتش کار میکنیم، انقدر باید به فکر معلم خصوصی دبیرستانش باشیم، آخه دیگه معلم تستش هم مثلا اینجوری شده. چرا؟ درست شد تصویر؟ من برای بعضی از چیزها وقت نمی کنم کار کنم، هزینه کنم، زمان بگذارم، بعدن آسیبی می بینم که نمیتونم جمع جورش کنم. تو این حاشیه ها سخن بسیار است، ولی گام به گام پیش بریم انشالله همسوتر هم خواهیم شد تو این بحث. توجه دوم این است، تاثیرگذاری به جای درست کردن. یعنی چی؟ یعنی خانوم ها الان نگید خب بریم نظم بچه ها را سامان دهیم، نه، بریم تا گام به گام ذره ذره تأثیری بگذاریم. این کلمه تأثیرگذاری رو جلوتر من در یک اصلی میخوام استفاده کنم. برای تأثیرگذاری عمیق و مداوم باید تا جای ممکن از اون جملات تحکمی پرهیز کرد. خودت فکر میکنی الان میزه چجوری باشه بهتره؟ گاهی اوقات بچه ها میگن همین جوری برای اینکه خیالش راحت اب نداره. ولی من فکر میکنم شاید بعدن بتونیم راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. شما میگین آخه الان اتاقش جمع نمیشه، اگه جمع نشه مهمونا میان آبرومون میره. خب تکلیفتون روشن کنید. الان میخوایم جلوگیری بکنیم از یک توهمی به نام آبروریزی، یا میخوایم تربیت کنیم؟ اگر میخوایم تربیت کنیم گاهی باید اجازه بدیم اتاق به هم ریخته باشد. بعد مهمون که آمدن اگر لازم شد در اتاق میبندیم، اگرم در اتاق باز شد، اگر لازم شد و سوالی تر شد میگیم ما با آقا رضا صحبت کردیم. فعلا به این نتیجه رسیدیم که همینجوری اتاق خوبه. نمیگم اول که مهمون رسید از ترس ریختن آب رو بگیم وا مهلا جون من شرمندم، واقعا اینجا به هم ریخته، از هر کار کردم این بچه گوش نداد. این تربیت نیست. تربیت این است که اگر اصلا اونها براشون سوال نشد من به این موضوع اشاره نمی کنم. آخه این اصلا یه موضوعی که بین من و فرزندمه. شخصیت و هویتی که باید به فرزندم داده شود به عنوان یک هویت مستقل تصمیم گیر منطقی باید در فرایند گفتگو حاصل بشه، نه در تحکم و تهدید. اگه جمع نکنی، اگه من امشب بردمت خونه مادر بزرگ، خب خدایی میخواد چیکار کنی؟ میذاری شما بری؟ نمیبری، نمیتونی که این کارو بکنی که میبرینش. وقتی میبرینش یعنی عزیزم تهدید بعدی من مثل همین یکی تهدیدمه، یعنی جو میگیره. یه آماری بهتون بگم، به کسی نگینا، بین خودمون باشه. گفته میشود 50% به بالا از اختلافات خانوادگی در بحث خانواده درمانی به جهت آن است که پدر و مادر بلد نیستن با همدیگه صحبت کنن. همین الگو را من میبرم با پسرم. الان که پسرای شما وقت خیلی خوبتونه، خیلی دلان بهتون مزه میده، بذاریم وقت نوجوانیش بشه، حالا نترسیم ولی یه خوردم نگران باشیم، طوری نمیشه. الان شما احتمالاً اکثرتون قدتون بلندتر از پسراتونه، بعد گاهی همقدر میشیم، وقت بعضی از مادرها رو میبینیم بغل دستتون یه خورده احساس ناراحتی میکنه، اینا پسرای نوجوانش الان قدشون از اینا بلندتره. یعنی دیگه اصلا قبلا جفت یک بودیم، الان دو هیچ به نفعمونه. بعد شما میخوای با این روش تربیت کنی، روشی که رسانه ها، چند تا شبکه رسانه ای داریم در سطح بین الملل؟ الان اینا میگن ما که هممون پاکیم. بله، اطلاعاتتون چقدره؟ چند تا؟ 1000 تا؟ 2000 تا؟ 3500 تا؟ 500 جای کجا بود؟ خیلی بیشتر از این حرف هاست. رسانه های متعدد میکوشد به شکل های ماهرانه ای. یکی از این شبکه هایی که شما ها اگر ندیده باشیدن دوروریاتون دیدن، حتی در برخی از ایام مناسبتی و شعائر دینی ما برنامه‌های تسلیت هم داره، در مناسبت‌های ملی شما برای شما پیام‌های متناسبی هم میدهند، بقیه‌اش هم شما احساس می‌کنید فقط برای شما سرگرمی قرار داده. بعد برید نگاه بکنید ببینید جزو تأثیراتی که در همین برنامه‌ها بر مخاطب می‌گذرد چه اتفاقی می‌افته. او ساعت‌ها، میلیون‌ها یا گاهی میلیاردها هزینه می‌کنه تا کمی حیایی را که شما براش کاری انجام نمیدهید و فطری و خدادادیست کمرنگ کند. شما این نوعی ها، نه که شما. بعد من میخواهم در یک گفتگو توی یک دبیرستان یک مشکلی پیش آمده بود، دعوت کرده بودن توی شورای دبیرستانشون، گفتم که ببخشید خب این موضوع که شما میگی این 5-6 ماه کار میبره. یکی از آقایون گفتم آقا این کاری نداره، من یه بار رفتم سر کلاس بچه ها صحبت کردم همش حل شد. اصلا نمیشه، این به تربیت نمیخوره. تربیت این گونه است که شما باید بگید خب برنامه من و همسرم این است که در طی دوره دبستان این اتفاقات بیفتد. گاهی اوقات میگیم ببخشید برنامه های تربیتی شما چیه؟ همچین نگاهتون میکنن که احساس میکنید شما با یه زبان دیگری صحبت کرد. الان برنامه تربیتی شما و شوهرتون برای فرزندتون چی هست؟ 10 تا دونه فهرست بدید تا بعد اگر یک کارشناسی بود بگه لطفاً این دوتاشو اولویتشو دارید بالاتر. گاهی اوقات ما برنامه نداریم. مدرسه زحمت بکشه همه کارها رو پیش ببره. ما تازه داریم با مادرانی سخن میگیم که وقت گذاشتن، بعضی هاشون با زحمت فرزند رو آوردن، مراقبت کردن که خدا خیرشون بده، بعضی ها بچه هاشون رو جایی گذاشتن، بعضی ها تنظیم کردن، کلاسی رو کنسل کردن، مطبی رو جابجا کردن. تازه ما با مخاطبانی داریم سخن میگیم که چنین انگیزه هایی دارند و آمده اند. اصلا به من جواب ندید. راجع به حیای بچه‌تون چند جلد خوندید؟ راجع به نماز فرزندتون چند جلد خوندید؟ توی یک مؤسسه گفتم میخوام راجع به نماز دختران صحبت کنیم. گفتم اولین جلسه که سوال می‌پرسم لطفاً کسی من خورده نگیره، من نمیخوام کسی شرمنده کنم، میخوام اینم مخاطبانم چقدر خوند. مادرانی که دغدغه نماز دارید، دخترتون دبیرستانی است، تا الان به من بگید چند نفرتون یک جلد کتاب راجع به نماز خوندید؟ چند نفری میخواهیم نمازش خوب شود، میخواهیم منظم باشد، میخواهیم خوش اخلاق باشد، میخواهیم. سومین توجه، افراط و تفریط در نظم آموزی. اتاقت منظم نیست؟ خبری از خونه مادر بزرگ نیست. جمع کن اتاق تو، الان بابات میاد. بعضی دیگه هم میگن آقا بهش فرصت بدین خودش خوب میشه. خودش اصلا شمای پدر مادر وقتی دخالت بکنید کار خراب میشه. این هم نوعی تفریط است. اگر بخوایم راجع به بعضیا بگیم، باید بگیم بعضیا از این سوء استفاده میکنن برای شانه خالی کردن از مسئولیت. اگر همسری برادری دارید که گاهی اوقات که میگید خب باید بلند شیم، آخه این الان برنامه به درد اینا نمیخوره، الان این تبلتی که شما دستش دادی، این بازی که داره میکنه دیگه، پوشو مجید آقا، میگه خانم بچه خودش باید راهشو پیدا بکنه، بالاخره آخرش چی؟ آخرش مگه نمیخوای بچه رو بفرستی؟ معمول این افراد از این روش استفاده میکنن برای شانه خالی کردن از مسئولیت. الان بحث من مدیریت رسانه نیست. اگر خواستیم مدیریت رسانه بگیم، 6 مدل برخورد با رسانه وجود داره که ما این 6 مدل رو باید با هم تحلیل کنیم، بعد پیدا کنیم ببینیم کدومش مدل ماست، بعد بگیم کدومش مدل بهتر است، بعد بگیم چجوری به اون سمت پیش بریم. ولی اینجا بدانیم این افراد و تفرید ها گاهی اوقات یه جلوه علمی پیدا میکنه. هیچ وقت وقتی همسر شما، برادر شما برگرده بگه اللهم صل على محمد، هیچ وقت وقتی شما همسرتون بگی خانم ولش کن، آخرش که این بچه میخواد بره تو پادگان غذای اونجوری بخوره، حالا بیا همینجوری غذای کثیف اینجوری هم بهش بدید، شما نمیگی خب راست میگه دیگه، حتما حاج آقا بالاخره دنیا دیده تر از ماست. ولی به بحثای اینجوری رسانه‌ای و تربیتی که میرسیم دهانهامون بسته میشه، حتما داداشم راست میگه دیگه، آخه ایشون مهندسیشو از قسمت مثلا جنوب گرفته، حتما بهترم ما میفهمه. بررسی ها و مطالعات دقیق نشان میدهد کودکانی که بر اساس دیدگاه اول تربیت شده، یعنی کدوم دیدگاه؟ آفرین، حواسا جمع، خدا خیرتون بده، در بزرگسالی ابتکار ازشون گرفته میشه. توان مسئولیت، همونی که ما گاهی اوقات باش درد سر داریم، افت میکنه. مسئولیت پذیری یعنی چه؟ از همین مثال شروع کنم که مثال نظمه. عزیزم، آدم وقتی شکلاتی رو میخوره آشغالش رو خودش میگرده، سرد آشغال پیدا میکنه توش میندازه. من دیدم اکثر مادران خوردی آشغال تو بده من میذار تو کیفش. مسئولیت پیدا کردن یه سطل آشغال بهش نمیده. از کجا مسئولیت را باید به بچه یاد داد؟ چه سنی؟ هفت سالگی که خیلی دیره. گاهی اوقات ممکن است در همون زمانی که خیلی هم تحرکی رو میتواند بکنن، شما بگید این رو باید صفر بگیری تو دستت. اگه قرار باشه این شیشه رو، اگر اون که حالا شیشه میدن باید چشم، اگه قرار باشه این شیشه رو شل بگیری، خب میفته، من که نمیتونم همش باید بشینم تو دستت بدم، صفر بگیری عزیزم. حالا این رو من با تهدید میگم؟ نه، من برای او با زبان خودم، یه خورده که بزرگتر شد قرار نیست این اتاقشو جمع و جور کنه اونجوری که خانم جونشون هم بلده جمع و جور کنه. نه، ببین این اسبابازیای این ماشیناتو میذاری تو این کشو، این حیواناتو میذاری تو این کشو، نذاشتی تو کشو چیکار کنی؟ خام به اون اصولی هم که بعدن پیش میریم اشاره کنم، این دارو نذاشتی چیکار کنی؟ خب یه هواپیمایی داره میاد تو اتاقت، میخواد ببینه اگر چیزی رو زمین مونده اینا رو ورداره، شما میخواید زودتر بره چیزی دم دستش نباشه، گاهی اوقات زودتر بره ولی ور نمیداره، خواهد بینه هواپیمای چیکار میکنه، بله نداره هواپیما میان، میگه ای یه دونه ببر میبینه اون گوشه، میخواد بره سمتش، میدوه ورش میداره. چقدر جالب بودید ببره یهو پرواز کرد کجا رفت؟ نکنه رفته تو کشو؟ اگه بره تو کشو که دیگه دست مامان بهش نمیرسه. نظم آموزی اینجوری هم میشه. آزاد گذاشتن فرزندان بنابر روش دوم نیز برای آنان زیان آور بوده. چه اتفاقی در آینده میفته؟ زیانش این است که بچه ها قانونمند عمل نمی کنند، افراد لاابالی میشن. تا زمانی که مادر، ببخشید این تعبیر رو بکنم، تا زمانی که مادر میتونه خدمت کنه، مادر که نمیتواند، همسر رو نمیخواستم بگم دیگه، خودتون همسر هم نتواند. یه مادر میگفتن به پسرم، میگم برو ماس بگیر بیا، میگه پس این اکبر آقایی که دم در نشسته این چی کاره هست؟ میگم اتاقتو جمع کن، میگه فلانی خانم که روزای دوشنبه میاد بگین جمع کنه. میگم این رختتو اوتو نکردی؟ میگه مگه بابا رخت خودشو اوتو میکنه؟ لاابالی این نیست که حتما بعضی کارهایی که بقیه میکنن انجام بده، اینم نوعی لاابالیگری است. یک سوالی که مطرح شد در این تیکه قبلی عرض من و مثالی که زدم این بود که خب ما برای تک تک فرزندانمون چنین وقتی را داریم؟ بعضی از ماها داریم، بله الحمدلله خدا رو شکر. بعضی همون اگه راجع فرزند اولمون خوب عمل کنیم، او هم این فضا رو بقیه منتقل میکنه. ولی یه نکته ای هست، روانشناسان میگن شما میگوشی ذهنتون باشه گاهی ممکنه برای همسرتون یا خواهر تازه عروستون استفاده بشه، و اون اینه. میگن اگر شما مجرد بودید، برای زندگی خودتون هر جوری خواستید تدبیر کنید. وقتی متعهل شدین کمی هماهنگی لازمه، ولی لزوما نظام زندگی شما را به هم نمی‌ریزه. وقتی تصمیم گرفتید مسئولیت پدری و مادری را بر عهده بگیرید، باید برنامه زندگیتون رو از نو بنویسید. من اگر مسئولیت مادری رو پذیرفتم، یکی از بخش هایی که میخواهم به فرزندم بیاموزم اگر نظم آموزی است، برای این باید وقت بگذارم، خلاقیت به خرج بدم. شما وقتی دخترتون در بیرستانی شد چجوری میخواید بهش فرض کنیم اگر تصمیم دارین آشپزیات بدون آشپزی؟ یه روز که نمیشه گیر. نظم آموزی هم همین قاعده رو داره. تحقیقات میگه یک روش سومی وجود داره که بچه رو برای آینده زندگیش موفق میکنه. در این روش اینو خودتون بخونید. ما دو نوع شناخت داریم، اینو یادداشت بکنید، توضیحش رو عرض میکنم ولی حالا این سرتیترش رو داشته باشه. ما دو نوع شناخت داریم. یک نوع شناخت گفته میشود شناخت بسیط است، معرفت بسیط با تای دسته دار. یک نوع شناخت، شناخت ترکیبی و معرفت ترکیبی و مرکب است. این اصل در همه امور تربیتی، خصوصا امور تربیتی ارزشی به کار شما. دو نوع معرفت داشتیم، معرفت یک، معرفت دو. معرفت بسیط یعنی بچه من تا پیش از دوره دبستان از خانواده پیام ارزشمند بودن علم را دریافت میکنند، پیام این که الف با بلد بودن خوب است را دریافت میکنند، پیام این که نظم چیز خوبی است را دریافت میکنند. در حد چیز خوبیه، در حد این که میشود بهش علاقه من بود بهش توجه میکنه، اطلاعات پیدا میکنه. این بسیطه. امام زمان در چشم او یک فرد محبوب است، اما او راجع به معرفت حجت الله چیزی نمیداند. او ارزش بودن حجاب و حیا رو دریافته ولی فلسفه حجاب بلد نیست. ولی من در حد معرفت بسیط باید الان فهرست ارزش هایی را که می دانم مهم است به او منتقل کنم. او در زندگی با من و پدر بزرگ و مادر بزرگ می فهمد که بعضی از این صداها شنیدنی نیست، مادر رنگش تغییر میکنه. بعضی از جاها رفتنی نیست، مادر اونجاها رو مراقبت میکنه. بعضی از سخنان گفتنی نیست، پدر وقتی میخواد بگه میگه ببخشید این تیکه دوستم که نقل میکرد و نمیتونم بگم، خیلی قشنگ نیست، در شأن زبان و کلام ما نیست. او اینو میفهمه. معرفت ترکیبی گام بعد است. الان بچه های شما در بعضی از موضوعات کم به معرفت ترکیبی رسیدن، یعنی میتونه راجع به این که اگر دوستت رو اذیت بکنی کمی سخن بگه، پشت پرده هاش رو هم بیان کنه، ولی راجع به خیلی از چیزا نمیتونه بگه. گام مهم در امر تربیت میخواد اون تربیت در امر نظم باشد، در امر شوق به تحصیل و مطالعه و رشد علمی باشد، میخواد در حیطه‌های ارزشی باشد که چون شما خانواده‌های علاقمند به این بحث هستید از اون مثال هم استفاده میکنید. من الان باید کاری کنم که بچه‌ام به یه چیزهای علاقمند بشه. مادرانی گزارش میکنن بچه ما تو خونه وسایلش جمع جور نیست، ولی مدرسه وقتی نامه مینویسه میگه این کشوی مثلا تحصیلی خودش رو خیلی منظم نگه. چه اتفاقی افتاده؟ پدر و مادر توانستند ارزش بودن این رو بهش منتقل کنند، اما در راهکارهای عملی درون خانه هنوز موفق نبودند. او این پیام ارزشی را میگیره، میره تو مدرسه پیاده میکنه. احترام گذاشتن به والدین پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ ها را، بچه من الان روایات احترام والدین رو که نیاموخته که، اثراتی که احترام تو به پدر یا مادرت داره رو که توجه نداره، ولی اون میفهمه این کار ارزش پیاده میکنه. یه خاطر خوب براتون بگم، بعضیاتون این خاطره ها رو شبیهش رو داریم. یه روز وارد خانه شدم، دیدم خب میهمان داشتیم، بالاخره خانواده ما هم زحمت کشیده بودن. رو کردم به دخترم، گفتم که فکر میکنم مثلا یا قبل از دبستان بود یا اول دبستان. گفتم که زهره جان، مامانم رو خیلی زحمت کشیدم برای این مهمونایی که شما داشتی، من جای شما بودم میرفتم دست مادر رو میبوسیدم. مادر ارزش داره، تکریم مادر، احترام به مادر. خب گذشت. یه روز من وارد خانه شدم، متناسب با برنامه‌ای که اون روز داشتیم، همسر من گفتن که خسته نباشین، امروز خیلی مثل این که این برنامه‌ای که داشتیم. مثلا ایشون پیامی داد شبیه پیام من، یعنی مثلا بچه ها امروز پدر خسته شده است و زحمت کشیده، بدون این که از اون جمله آخر من استفاده کنه. من نشسته بودم در دخترم من دستان پسید رفت. آیا اون میفهمه این احترام پدر و مادر میتواند در کدام مرحله سخت زندگی او دستش را بگیرد؟ آیا اون میفهمه وقتی من میگم خدا عزیزت کنه چقدر میتونه این دعا برد داشته باشه به زندگیش؟ نمیفهمه. معرفت بسیط را دارد. این کار خوبی است، از این کار را انجام میده. معرفت بسیط و ترکیبی را شما در امور دیگر رعایت کنید. چرا به شما میگویند گام به گام، حالا بهش یاد بده، بهش بگو بگوید الله اکبر؟ چرا میگویند الان بهش یاد بده صورتش را بشوید؟ چرا میگن الان رو به قبلش بکن و از او بخواه که تکبیر بگوید و ذکر خدا بگوید؟ گام به گامه. او را با این ارزش ها مأنوس کن تا زمان معرفت ترکیبی فرا برسد. بله بسیار سوال خوبی است. سوالو همه شنیدن؟ سوال این است که من اصولی را از تربیت رعایت میکنم، به فرزندم میآموزم، یا او به اون عمل میکنه و نقد میشود گاهی در میان جمع، یا چون به اون اصول عمل نمیکنه کسانی او رو مؤاخذه میکنند، و یا با یک عرض کلیتر گاهی فرزندان ما در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرن که دیگران به اونها به خاطر بعضی رفتارها، گفته‌ها و ارزش‌هاشون حمله می‌کنن. ما چه کنیم؟ به عنوان یک مادر یا پدر وارد میدان شویم، از او دفاع کنیم، یا نه اجازه دهیم او این تجربیات را داشته باشه؟ پاسخ یک، تایید می‌کنید که سوال خوبیه، به کارمون میاد، پیش میاد، خصوصا اگر بچه های بزرگتری داشته باشید حتما این تجربه رو دارید. گاهی بچه های کوچیک ما ممکنه تجربهشون توی زمینه کمتر. پاسخ یک این است که برای همه موارد نمیشه به نسخه یکسان بچید. گاهی اوقات شما باید واقعا وارد میدان بشید و از فرزندتون دفاع کنید، یا یک توجیه صادقانه داشته باشید، نه یه توجیهی که بعداً بگه ماما هم اونجا خیلی راستن نگفتی و واقعا من خسته نبودم، اصلا دوست داشتم بی‌ادبی کنم. من باید اگر پس یک این بود که نسخه واحد نمیشه بشید. در مورد دوم که داشتم الان عرض می‌کردم، پاسخ دوم این است که گاهی باید وارد شد ولی ورود صادقانه. یا آقا پسری وارد مهمانی شده بود، شیرینی دستش گرفته بود تعارف کنه، یا آقای نچندان بزرگواری براش رفوا گرفته بود، این بچه دبستانی با صورت خورده بود زمین و همه خندیده بودن، پدر مثل آقاها نشسته بود تماشا کرد. اینجا جایی که پدر باید بلند شه و برخورد کنه، عزت نفس این بچه خدشه‌دار میشه. گاهی اوقات کسی فرزند شما و ارزش‌های فرزند شما رو مسخره میکنه، حالا بر ما مقدس شدی. گاهی اوقات میگه حالا الان اول شام میخوردی بعد میرفتی سر نماز. این دوتا جمله با هم فرق میکنه، برخورده متفاوت میخواد. گاهی اوقات بچه من واقعا زبان دفاع از خودشو نداره، من باید وارد میدان بشم. نکته سوم، در مواردی که فشار عصبی و روانی به فرزندمون خیلی نمیاد، پس شاخصه یکش اینه که فشار زیاد نباشه، و شاخصه دو این است که عمدتا مربوط به رفتارهای غیر ارزشی است، یعنی رفتارهای معمولی. حالا مثلا قاشق چنگالا رو گوشه بشقاب گذاشته، مثلا فکر کرده اینجوری قشنگتره، اون آقا بهش خندیده مثلا گفته چرا اینجوری بود. اون جور جاهایی که نه فشار جدی میاد نه موضوعات ارزشیه، میشود گاهی ما اجازه بدیم که اون تجربه نقد شدن یا بد شنیدن رو داشته باشه. گام چهارم، گاهی در حین مشاهده این عمل من نباید سخنی بگم، نباید سکوت کنم، من باید با رفتارهای غیر کلامی او رو کمک کنم، یعنی همونجا دلا میشم پیشانی پسرمو میبوسم، همونجا دخترمو میبوسم، من با رفتار غیر کلامی هم نشون میدم که عزیزم من حامی تو هم، من پشت تو هم. که عمدتا اینو باید تو قسمتهای استفاده کرد که اون فشارهای روانی خیلی نیست. چند تا نکته شد؟ چهار تا. پنجمین نکته این است که من باید در چنین موقعیت‌های نقص‌ها یا مهارت‌هایی رو که باید پس از این بهش بیاموزم را در برنامه تربیتیم قرار بدم. الان پسر من نمیدونست واقعا جواب چی بده، توی این موضوع نیاز داره که من بعداً باهاش کار کنم، تو قصه شبانش، تو کتابایی که براش میخرن، تو برنامه‌هایی که باهاش میذارن، تو اردوهایی که براش طراحی میکنن. بچه من الان اینجا شرمنده شد از اینکه نمیدونست مثلا یک سوالی رو درباره مثلا حیوانات ازش پرسیدم. برنامه مهارتی من چیه؟ این است که برای او یک اردویی بگذارم که بتواند با این حیوانات آشنا بشه. مثلا این میشه برنامه مهارتی من. بعد شما نگاه کنید چقدر مهارت هاست که من باید به او بیاموزم تا او در برابر دیگرانی که به هر ترتیبی میخواهند او رو نقد کنن یا رد کنن بتونه استوار بیسته. کار زیاد داریم، کار زیاد داریم. خب دیگه من الان اینو میبرم تو همون مثال ها. میگن مادر تو خسته میکنی. من تکرار میکنم سوال شو. مثلا این جمله رو من الان باید چه واکنشی نشون بدم؟ مثلا ببینید در چنین موقعیتی وقتی شما هم تایید میکنید که یک نقص رفتاری در فرزندتون بوده، اگه این نقد او بیشتر از گنجایش اوست، شما باید وارد میدان بشین. این تعبیر که شما میگین بچه رو به گروله میبندن، یعنی دیگه بچه‌مون نابود کردین. حالا مثلا سه بار به مامانش گفته مامان این آبو بیار اون دستمالو ببر، دیگه لازمی بچه رو انقدر تحقیر کنن؟ این میشه همون جایی که من احساس میکنم فشار زیادی میاد، من میتونم یه لبخندی بزنم و بگم که امروز من از اینکه این کارا رو برای بچه‌م میکنم مثلا ناراحت نیستم. نمیگم کار او خوبه، نمیگم بعدن ادامه بده، ولی اگر باز خواستی تو این زمینه مطلبی بفرمایید میتونیم اینو به صورت اختصاصی ادامه بدیم که از اصل بحث اونجا نمونیم. پس اگه من اینو تو همون پنج عنوان ببرم، میگم اگر دیدم فشاری که به بچه من میاد زیاده، من باید وارد میدان میشم. چه اون فشار حق است ولی بیش از توان اوست، چه اون فشار ناحق است. برای ورود به اصول نظم آموزی به فرزندان، کودکان، نیازمند آن هستیم که صلواتی به حضرت خدیجه ام المؤمنین تقدیم کنیم. تکلیف یک برای جلسه آینده این است که هر کدام از مادران زحمت بکشند 5 الی 10 برچسبی که توسط خودشون یا همسرشون یا اطرافیانشون به فرزندانشون یا خودشون زده می شود را بنویسند، و اگر توانستن برای حذف یکی یا همش کاری انجام بدن، او کاری هم که انجام دادن یادداشت کنند. مثلا شما میگویید که عموی فرزندم، دایش هم ممکنه نمیدونم ولی عمو باز احتمالش، عموی فرزندم مثلا به بچه‌م چنین برچسبی میزنن، من برای اینکه این کار رو حل کنم مثلا با همسرم صحبت کردم، از او خواستم به یک شکلی مثلا این رو با برادرش مطرح، یا مثلا من خودم اشتباه میکردم. یه بار توی جمع جلسه مادرانی که تعدادشون هم زیاد بود گفتم، حالا سوالمون و بحثمون یه چیز دیگه بود، بعد بعضی از مادراتون متنشون خیلی با شجاعت نوشته بودن ما همه این نیرادها را داریم، خودمون الحمدلله مثلا اینجوری هستیم، گاهی ممکن است شماها یه برچسبای خودتون بچه‌تون زده باشین. حالا طرحتون برای کم رنگ کردن بچه چسب چیه؟ ببین شما تا حالا مثلا بهش میگفتین خدای نکرده خدای نکرده، گفتیم تو که اهل درس نیستی، حالا فردا دیگه من برم بگم عزیزم تو خیلی اهل درسی، اینجوری برچسب برطرف نمیشه. من میخوام اون طرحهای خلاقانتون رو استفاده بکنیم و انشالله اگر اول جلسه اینا رو تحلیل بدید، بعضیشو همینجا به جهت این که با هم دیگه یاد بگیریم و استفاده بکنیم بلند بخونیم. ما با حرمه نو برچسب ها یه خورده مشکل داریم، ولی اون چیزی که الان میخوایم برطرف بشه برچسب منفی. توضیح هم عرض کردم دیگه، گفتم کلا برچسب زدن ها انگار دست پای آدمو میبنده، انگار آدمو مجبور میکنه که حتما، مثلا بعضی مادرها احساس میکنن برچسب خوبی نیست که بگن تو دیگه دکتر خونه مایی، حالا فردا صبح تصمیم نگرفت دکتر بشه، حالا بعد چیکار کنه، این فشار رو چیکارش کنه. ولی من گاهی اوقات میتونم بگم به نظر میرسه که شما استعداد دکتر شدن هم داری. این دوتا جمله با هم فرق داره. اصل اول، ابراز محبت به فرزند. آقا ما تا الان اصلا محبت میکردیم، همشه اتاقشو جمع میکردیم، الان شما میخوان ما بهش نزد بیاموزیم، میگین دوباره محبت کنم. درست سؤال؟ ما تا حالا بهش محبت میکردیم، هرچی که اون میل داشت باهاش همراهی میکردیم، حالا میخوایم محبت کنیم ولی نتیجه این محبتمون بشود پذیرش مسئولیت، چجوری اتفاق میفته؟ ما گاهی اوقات تعریفمون از محبت غلط است. اونی که شما به عنوان محبت تعریف میکنید سرویس دهی مادران است. دور از جون شما، خدمتگزار بیجیره و مواجب و تمام وقت در اختیار فرزند. آقا شما گفتیم مادر شدیم باید برنامه زندگی رو از اول بنویسیم، ما همه برنامه زندگی رو پاک کردیم، از اولش نوشتیم سرویس بده خدمت کن، نه. محبت ورزیدن معناش سرویس دهی دائمی نیست. ما راجع به محبت خیلی توصیه داریم، خیلی باید سعی کنیم با محبت باشیم. خدا بنده اش را به واسطه محبتی که به فرزند می‌ورزد مورد رحمت خودش قرار می‌ده. محبت حتی باید ابراز بشه، نباید محبت در قلب من باقی بمانه. محبت باعث می شود احساسات و عواطفش خوب پرورش پیدا کنه، اما محبتی که درش اعتدال رعایت شده باشه، درش قواعد و ضوابط محبت ورزی رعایت شده باشه و زیاده از حد نباشه. محبت زیاده از حد اونجاییست که باعث شود، اینم بنویسیم، محبت افراطی محبتی است که موجب فرار از مسئولیت پذیری شود. بعضی از خانوما انقدر با محبت میشوند در محیط زندگی که شوهر احساس میکنه که مهمانی آمده. گاهی انقدر وارد فضای محبتی میشوند که پدر احساس میکنه خب اینم بچه حاج خانومه، میاد دیدن بچهش. پدر را مسئولیت رو ازش میگیرم، بعد در سن نوجوانی میگم آقا دستم به دامنتون، خانم مشابه دستم به دامنه، چیکار کنم با این بچه؟ نه حرف من را میخواند، نه پدرش سخن میگوید، نه ما را اطاعت میکند، نه خودش مسیر درست میره، چیکار کنم؟ من مسئولیت پدرانه را از او گرفتم و خودم را از جایگاه مادرانه اووردم در سطح سرویس بده خدمتگزار. نظام زندگی خراب شد. بعد هر چقدر این جلوتر میره، یه چیز بگم اب نره، اگه یه ذره ناراحت شدین اب نداره، نمیخوام بگم ما حتما به این نقطه ها میرسیم، خدا نکنه، ولی میخوام بگم گاهی هم آدم به این نقطه ها میرسه. مادری که میگوید من از بعد از پدرش در ابراز محبت به این فرزند کم نگذاشتم، سیراب از محبتش کردم، حتی زمانی که معتاد شده بود رو رها نمی‌کردم، اما زمانی که فکر کردم و اعتیادش رو ترک کردم و میخوام براش همسری بگیرم، یه روز در خانه رو زدم گفتم نوتون رو تحویل بگیرم. بچه‌ای که الان وارد خانه می‌شود، این نگرانی باید با اون عدم تحکم و تهدید با همدیگه در شما یک حالت تعادل ایجاد کنه ها. بچه‌ای که از وقتی وارد خانه می شود لباسش رو این سمت می اندازد، کیفش رو آن سمت می اندازد، تو رو خدا دیگه ده شب داره میشه این دفتر یاد داشته، اینو بیار من امضا کنم، اگه نیاری امضا نمی کنم، بعد میرم دم رخت خواب میگم تو رو خدا رو کجاشو امضا کنم. اعلام میکنن این هفته مدرسه سنجش داره، مادرها همه قرص آرام بخش میکنن، بچه ها چی کار میکنن؟ میزان ساعت کارتونشون اضافه میشه، از شدت استراب میگن باب اسفنجی مجدد میخوان ببینیم. مادری که اینگونه شروع میکنه راهنمایی ایام امتحانات بچه ها، تسبیح به دست، دستها و صورتها رو به آسمان، بچه چی کار میکنه؟ نامه از مدرسه آمده که دفتر ریاضیش رو تا حالا تحویل نداده، چی کار کنیم؟ ما محبت بورزیم؟ بله، اما چگونه؟ محبت ورزی مادرانه یعنی عزیزم تو پاره تن منی، من تو رو دوست دارم و چون تو رو دوست دارم به تو اجازه میدهم مسئولیت هایت را بشناسی و بپذیری. معمول ما فرزندانمون بحث تحصیل را به عنوان یک مسئولیت نمیشناسن، انگار مد همه برن مدرسه، خون میرن مدرسه، حالا که این مدرسه این مدرسه اون مدرسه، پسر خاله‌ام رفته اینجا بیرد بشه. مسئولیت یعنی چی؟ مسئولیت یعنی این که عزیزم ببین برنامه این که شما تکالیفت را به روز مورد نظر مدرسه برسانی و خودت. من چون تا الان مسئولیت تو رو و تحصیل تو رو خواهر تو برادر تو بر عهده داشتم، من از این اتاق میدویدم پای اون اتاق، از اون اتاق میدویدم پای این اتاق. اما فکر میکنم الان که تو دوم دبستانی، ما باید کم کم با هم دیگه قرار بگذاریم. بعضی از تکلیف ها وقتی تمام شد من رو صدا میزنی با هم دیگه مرور کن. بعضی از تکلیف ها رو من درش مروری انجام نمیدم. ببینید ممکنه توی زمینه ها شما بگید یه جمله معلمش گفته با این جمله نمیخونه، اونجا ها باید گفته بکنه. من کلیات عرضم رو بگم، بعضی از تکلیف ها رو اصلا نباید چک کنم. در واقع باید اینجا ها رو به تو بسپرم، بگم اگه سوالی داشتی اینا رو از من بپرس. ببینید وقتی به شما میگن دیکته براش بگید، این اونایی نیست که بگم خود دیکته رو بنویس ببر، که این روشنه. ولی وقتی من دیکته میگم، مسئولیت این که الان تو میخوای دیکته بنویسی زمینه میخوای چهار تا کار دیگه هم بکنی با من، خودت باید تنظیم کنی. گاهی اوقات بچه ها میان خونه، حالا ما این تجربه رو داریم، وقتی میدونه که امروز بعد از ظهر فلان برنامه رو داریم، زنگ تفریح ها یا برنامه های تفریح و استراحتی خودش رو نمیدونم نهارش رو کم و زیاد میکنه، چی کار میکنه، تکلیفات نوشته شده تعبیر میده. یعنی اون میتونه این مسئولیت رو بپذیره. من همینجوری نگرش داشتم، نمیذارم تکون بخوره نفس بکشه. بچه من مواجه با سختی هاست. یعنی چی مواجه با سختی هاست؟ یعنی بالاخره یه بار در طول سال دوم دبستان، شما اول دوم سومید، مثلا دوم دبستان، یه بار در طول سال باید پدر بشینه بگه عزیزم ببین این کارو باید انجام بدی بخوابی، یه خودم باید بهش فشار بیارم. یه بار دو بار در سالم خوبه این اتفاق بیفته. اگر همه رو فرداش با نامه امروز مهمانی بودیم، امروز برنامه نبود، بفرستیم مدرسه، که بی‌مسئولیتی. همشم من استراب داشته باشم، بازم بی‌مسئولیتی. عزیزم تو دلت شور نزنه، همه فشار با من است. این غلط. جنبندی کنم، اصل اول رو وارد اصل دوم بشم. ما مهربانیم و محبت می‌ورزیم. اصل محبت ورزی در نزد مهم است. چرا؟ چون شما را تبدیل به آدم‌هایی می‌کند مقبول، سخنتون رو جایگاه می‌دهد. اما تعریف ما از محبت ایراد دارد. محبت سرویس دادن دائمی نیست. استثناء، اگر من بخوام چیزی رو بگم استثناء باشه، این است که مثلا بله تو خونه شما آب بردن برای دیگران ارزش باشه. هر کسی گفت مثلا من تشنمه، شما استقبال کنید. ولی اومده ظرف غذاشم اونجا گذاشته، اصلا نه که بگه مامان شما ببر، اصلا وظیفه مامانه ببره. یعنی چی؟ بعد شما زودی ناراحت مثلا ظرفای جهازتون میشین، الان پا میخوره میشتنه، خود ظرف جهاز بهش ندید. شما نگران میشین که اگر باباش بیاد چی میگه. باباش باید قبلا با هم صحبت کنیم، ارزشامون و مسیرتون باید یکی بشه. بعد داداشش یاد بگیره چی؟ ابن داداشش هم میبینه و میبینه که شما مثلا بعد از این یه اتفاقی میفته. ما یه بحثی داریم الان، فقط به شما اشاره کنم اگر فرصتی شد، این دیگه توی این مجموع بحثمون نمیگنجه، ولی شما بدونید، فکر کنم فایلای صوتیش هم بشه یه وقت دانلود کردیم و اونور هست. یه بحثی داریم تحت عنوان قانون و تربیت. ما برای تربیت نیازمند به قانون‌گذاری هستیم. برای قانون‌گذاری هم حدود 17-18 تا دونه عامل قرار دادیم. وقتی شما باید قانون بذاری، باید این عوامل را رعایت کنی. یکی از چیزهای مؤثر در نظم آموزی قانونمندی خونه است. الان من تو اصلای جلوتر بحث قانون رو مفصل‌تر میگم، ولی اینجا اشاره کردم که شما بدونید منظورمون نیست که مثلا عمل رو رها کنیم بعد خودش جمع میشه. نه. اصل دومم بگم بعد اگر سوالی بود یه چند دقیقه خدمتتون باشه. گفتیم باید قانون داشته باشه نظام خونه. قانون یعنی چی؟ از همین چیزای جزئی. ببین عزیزم، دفترات بعد از اینکه کارت تموم شد، اینا باید مثلا جمع بشه. شما میگین من اینو که هزار بار گفتم، من گفتم قانون نبوده، قانون چیه؟ اونی که جلوتر عرض میکنه، یعنی باید اون شاخصه ها رو داشته باشه. نه نباید بگیم دیگه، نه نباید بگیم، من باید مدل تربیتم عوض کنم. اجازه بدیم میرسیم به این صحبت. این که اولش عرض کردم باید صبر کنید در حین صحبتم، باید اجازه بدیم که من گام به گام برم جلو. قواعد و محدودیت هایی باید برای بچه ها در هر سنی باشه، این روشن. ما اگه قواعد و قوانینی بذاریم که اینا از عهده بچه خارج باشه، در توانش نباشه، دچار ناکامی میشه، پرخاش میکنه، انزلا پیدا میکنه، مثل دستورالعمل هایی که ما میگیم و در توان بچه ها نیست در موضوع نصب چیه؟ این جمله که ما گاهی هم میگیم اتاق تو جمع کن، چند تا ایراد داره. یکی این که بخشیش در توانش نیست، دو این است که مشخص نیست منظور ما چیه. ببینید من برای یک بچه دبستانی میگم دفتراتو بذار تو کیفت، این از بابازی های این گوشرم بذار تو اون کشو، این مشخصه. وقتی من اومدم میتونم بگم محسن جان مثل که اون دوتا کاری که با هم صحبت کردیم انجام نشده، حتی با توجه به فرمایش خانم من جمله قبلیمو تکرار نکردم، یک توصیفی کردم از اتفاقی که نیفتاده. گاهی اوقات ضمانت اجرا نداره دستورالعمل‌های ما. یعنی چی؟ یعنی حالا شما اینو گفتید، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ انجام بدم با انجام ندم چه فرقی میکنه؟ شما الان 1790 مرتبه از یک مهر امسال بهش گفتید، بهت گفتم هر موقع این کارو میکنی این کارو بکن، خب امروز دوباره میگی. اگر انجام بده چی میشه؟ چیز خاصی نمیشه. انجام نده چی میشه؟ یه خدمتگزار خیلی خوبی از خودش میاد انجام. اتاق تو جمع کن. برای چی جمع کنم؟ چرا خودم زحمت بندازم؟ ضمانت اجرا یعنی هر موقع من وضع قانونی کردم باید معلوم باشه با انجامش چه اتفاقی میفته، وقتی انجام ندادم چه اتفاقی میفته. شما به بچه ها کلی در طول روز دستورالعمل میدین. اجازه بدین تکلیف دوم رو بگم. تکلیف دوم این که هر کسی محاسبه کنه در طول روز، امروز به صورت طبیعی عمل کنیم بعد اینو بشماریم، فراوانیشو در بیاریم، در طول روز چند مرتبه تا لحظه خواب فرزندش بهش امر و نهی کنه. خب بعد از فردا این تعداد رو نصف کنید. نمیگم دوتاش کنید، نه، نصف کنید. یعنی اگه 500 تاست بشه 250 تا، اگه 5 تاست بشه 2 تا 3 تا، اب نداره. من الان قضاوتی نمی کنم که چند تا امر و نهی کنید. البته بعضی ها معلومه شمارش از دستشون در رفته ها، نمیدونن اصلا از لحظه ای که وارد میشن. امر و نهی را کم کنید، کم کنید. امر و نهی تکراری هم خودش یه امر و نهی. یعنی گاهی اوقات من بار سیوم میام میگم حتما باید سر داد بزنم تا بری سر تکلیف ها، خب این میشه 30 تا با یه تهدید. این 30 تا رو لطفاً بکنید 15 تا. من فکر کنم جلسه بعد اون هفته بعده اثرات مثبت و شادابی که در چهره های شما دیده میشه رو خودتون به هم دیگه بازخورد بدید. فعلا فقط نصف کنید. هم یعنی آفرین نگید. هر موقع احساس کردید دوست دارید صحبت کنید زنگ بزنید احوال مادرتون رو پرسید. شوقتون بیشتر بود زنگ بزنید مادر شوهرتون. ولی این میزان شوق به سخن گفتن رو، حالا شما خانواده درمانی با ما نداشتیم، ما راجع به همسران در این زمینه های توصیه هایی داریم. شما میدونید مثلا چرا گاهی اوقات وقتی که ما شروع میکنیم به صحبت کردن اینا یادشون میفته که مثلا گوشیشون رو چک بکنن؟ با همین روش به شما کمک میکنه که اونم درست میشه. حالا همه مشکلات عالم اسلام رو نمیخوام توی جلسه حل کنیم. پس تکلیف دومون اول ببینید، خواهش میکنم چون این برگه ها رو میخوام درگردونیم، ما میخوام از این آمار برای خودتون اطلاعات بدم. اگر کسی در اجرای این برنامه مشکلی داشت، لطفاً اون مشکل رو مشخصاً بنویسه. یعنی یه نفر بگه من آخه اگه حرف نزنم چیکار کنم، بنویسه بگه من نمیدونم چیکار کنم برسه. یکی بگه وقتی من این کار رو نمی کنم از مدرسه زنگ زدن، نگه شاید زنگ زدن. ولی اگه کسی مضطربه بگه اگه من این کار رو نکنم بچه هم مدرسه بیرون میکنه، لطفاً اینو بنویسه. ولی یک هفته ای کسی رو بیرون نمی کنم تا جایی که من میدونم خبر دارم. اگر کسی یه هفته ای عادتش شد که دیگه درس نخونه، بچه رو بفرستیم من ازش تشکر کنم. خب ببینین از فردا همه شروع کنن همه امرونهشون رو درخواست میکنن، من جایگاه مادری رم باید حواسم باشه. شما اگر یکی دوتا درخواست کردین اب نداره، ولی لطفاً مادر رو الان در موضع درخواست پیشنهاد دیگه دستشو بگیرن باهاش خودم میکنم. شما الان این کار رو مشخصاً و محکم انجام بدین، نصف کنید، نصف بیش از این نه. من این تیکر رو برم جلو، از حضرت پرسیدن که چجوری یاریش بدن، فرمودن که آنچه که در توانش هست ازش بپذیری. من از شما یه سوال بپرسم، چون وقتمون کمه دیگه، جواباشو همجوری خودتون با خودتون مرور کنید. سوال این است که فرض کنیم شما بعد از دیگه، معمولا جلسه مادران بالای 25 سال که ندارید، مثلا شما 20 سال منتظرین که برادرتون داماد بشه، یه دو سه سال دنبال خواستگاری بود نظرش براش، رفتین و خواستگاری رو کردین، ایام نامزدیش هم شده، تاریخش هم اعلام کردن، دیگه شما خواهر دامادین و اونجا محورین و گل مجلسین و دیگه همه توجهات به شماست و چقدر برای لباسی که سفارش دادین رفتین و آمدین و اینا، خوب وجدانتون شد این داستان. حالا زمانی که شما میخواید وارد مجلس بشید، تو همون مجلسی که همه میگن دیگه الان خواهر دوماد داره میاد، اون کف قشنگه رو بزن از این حرفا، یه نفر صداتون کنه بگی که شما یکی از کلاس های دانشگاهتون زنگ زدن گفتن فلان جزوه رو میشه برای ما بیارید، چه احساس مثبتی نسبت به اندو تحصیلتون پیدا میکنه؟ چقدر شما حاضره؟ چند روز بهش گفتن پاندای کنفوکار داره این ساعت، خودشو آماده کرده، برنامه ها رو چیده، نشسته، حتی بعضی موقع ها ببخشید دستشویش هم نرفته، اون کیکی هم که جلوش گذاشتی رو نخورد، نشسته مادر سلام میدنن الان بگن عزیزم سه تا تمرین ریاضی برات نوشتم برو حل. آخه گاهی اوقات باید آدم درک کنه او رو. اجازه بدید من عرضم تمام شد. گاهی اوقات باید این وضع قوانین و محدودیت ها بر اساس فضای خانه باشه، اب نداره ساعتی که شما رو میخواید به کار بگماری مشخص باشه، اما این که من دائم دارم از ابزار امر و نهی استفاده میکنم و در موقعش و ناموقعش، به موقع و بعد موقعش، اینا بچه من رو منظم نمیکنه، اینا بچه من رو درس خون نمیکنه. ببینید مسئولیت رو یادتون باشه، مسئولیت تکلیفش با شما نه با خودش. من بهش برنامه ریزی یاد دادم، نه با بچه کلاس اول دبستان چی برنامه ریزی بهش یاد داده باشه؟ میخواد یک کار دستی درست کنه، از ساعت 4 که میاد خونه من روی مغز مبارکش پیاده روی میکنم که فردا این کار دستی رو میخواد ببره. چگونه برنامه ریزی کنیم، چگونه این رو شکل بدیم، چگونه تغییر ایجاد بکنیم، انشالله در عصرهای بعدی ما هم گفته بود. دو تا تکلیف دادیم، سومین تکلیف رو هم اجازه بدید چون خیلی خوب بحث رو همراهی کردید عرض بکنم. در ذیل برگه‌ای که به ما برمیگردونید یادداشت بفرمایید که تا به الان در تربیت فرزندی که الان مورد گفتگوی ماست، یعنی همین فرزند دبستانی، برای تربیت او چند جلد کتاب خوندید و چه کتابی؟ هر بچه یه مسیر تربیتی داره، یه دقتی میخواد، یه مطالعه. ما ببینیم بعضی از بزرگواران هستن مثلا 3 تا بچه تحویل جامعه میدن برای هیچ کدومشون هیچی مطالعه نکرد. مطالعه رو میخوام بگم، مثلا جزء خوندیم، یه خود ورق زدم، از این شوخی ها تو کاغذ رو ننویسیم، بله کارگاه رفتم، نه چند تا کتاب کامل از آن تا خوش خوندیم برای تربیت این. ممنون از توجهتون، به امید خدا.